بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ولی العصر، ادرکنا. مرگ در روایات. ما راجع به مرگ خیلی بحث داریم. انشالله پیشنهاد تهیه یک کتابی رو هم داریم که بخشای ازش تعیین کنیم با هم دیگه بخونیم. ولی به عنوان دستگرمی یه روایتی رو راجع مرگ میخونیم. خطبه 109 نهج البلاغه. نهج البلاغه داریم؟ میخوای بیاریم که حالا یه نفر دیگه هم باز ببینه اگه. وجود مقدس امیرالمومنین در میانه خطبه میفرماید: شما میتوانید یکی از این دو کار بکنید، یا آدرس بزنید از کجا الان گوش بدید، بعد واقعا برید مراجعه بکنید، به جزوتون اضافه کنید، یا همین الان تیکه های مهمش رو خودتون یادداشت کنید. حضرت میفرمایند: فغیر موصوف ما نزل به. وصف شدنی نیست آنچه که بر اونها نازل می شود. خیلی خطبه عجیبیه، خطبه سنگینیه. فغیر موصوف ما نزل به. اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت. زمان مرگ که فرا میرسه، سختی جان کردن، همین راجب سکره موت و اینا بعدن همه رو مفصل صحبت میکنیم، الان داریم دستگرمیه بحث، تذکر راجب مرگ. سکرت الموت و حسرت الفوت برشون غالب میشه. اجتمعت علیهم، جمع میشه این حسرت و اون سکرت. سکرت الموت خیلی عجیبه دیگه. چرا میگن سکرت موت؟ مستی موته. انقدر فشاره. حالا شما تو تعبیر امیرالمومنین علیه السلام ببینید این سکرته از کجا میاد. ففترت لها اطرافهم. چی میشه نسبت به اطرافشون؟ ففترت لها اطرافهم و تغیرت لها الوانهم. ثم ازداد الموت فیهم ولوجا. پیدا کردیم؟ چرا؟ یه خود باید بری جلو، اولش نی، وسطاشه. شاید 108 باشه. بالاش اسمشو ملائکه ننوشته؟ تو اونی که اولش با ملائکه شروع شده است، وسطاشه. مستی. یعنی در واقع یه نوع منگیه دیگه. پیدا کردین؟ میتونین ترجمه شو این تیکایی که من میگم و بگین؟ ترجمه شهیدیه؟ وسط های خود بس. میخواد من پیدا کنم. ولوج. ثم ازداد الموت فیهم ولوجا. ولوج یعنی چی؟ کم کم احاطه کردن و ظاهرا میگن ولوج. کم کم احاطه کردن و میگن ولوج. میگه اینا رنگشون عوض میشه، بدنهاشون سست میشه. ففترت لها اطرافه. خوب دل بدید به روایت، خیلی عجیبه روایت. میگه بدنشون سست میشه. از چی؟ از سکرت موت، از حسرت فوت. میگه این مرگ براشون یه دنیا حسرت میاره، چنان حسرتی میاره که بدنش سست میشه. و تغیرت لها الوانهم ثم ازداد الفوت فیهم ولوجا. مرگ کم کم بدن رو فرا میگیره. حالا کلمه حسرت، این که چه کردم چه نکردم، حسرت این که چه فرصتهایی از دست دادم، حسرت دیگه، همون حسرت به من آمد. این آرام آرامه تو روایت های دیگه داریم که مرگ از کجا آغاز میشه؟ از پا شروع میشه. کم کم مرگ آغاز میشه. فحیل بین احدهم و بین منطقه. مرگ اومده تا دم گردن. کم کم حضرت میفرمایند بین فرد و زبانش فاصله میشه. و انهو لبین اهلهی ینظرو به بسره. حضرت می فهمن زبانش از کار افتاده ولی چشم می بینه. بین خانوادهشه. حالا اونا که بین خانوادهشون نیستن هیچی دیگه. ینظرو به بسره. با چشم داره خانوادهشو نگاه میکنه. و یسمعو به اذنه. چشم می بینه. گوشم داره می شنوه. الا صحت من عقله. میفهمه، فهمش از دست نرفته. و بقاء من لبهی یفکر فیهم افنا عمره. میگه با این عقلش، بله 109 ملائکه با این ماره ایشون 108 بوده راجع ملائکه. میگه با عقلی که داره این سؤالو میکنه، این فکر رو میکنه که فیم افنا عمره، عمرمو پا چی گذاشتم؟ لا اله الا الله. و فیم از حب دهره، روزگارمو چجوری سپری کردم؟ و یتذکر اموالا جمعها، یاد ثروتای میفته که جمع کرد. اغمز فی مطالبها، همون ثروتایی که برای جمع‌آوریش از خیلی چیزا چشم‌پوشی کرده. و اخذها من مسرحاتها و مشتبهاتها، حلال و حرام قاطی کرده، جمع کرده دیگه. قد لزمت خطبقات و جمعها، حالا باید گناهش و وزر و وبالش رو به دوشش بگیره. شاید بشه اینجا یه حاشیه زد برای ما، اونایی که، حالا نگم ماهایی که، چون شما که اینجور نیستین، اونایی که خیلی خلاصه ثروت و مال و اموال ویژه‌ای ندارن، اینجا ثروت به عنوان مستاقی از دنیاست دیگه. یکی دنیاشو گشته برای ثروتش، یکی گشته برای مدرکش، یکی گشته برای شهرتش، یکی گشته برای زنبارگیش، یکی گشته برای هوسرانیش، یکی گشته برای اینکه خودش رو نشون بده. هر کی دنیا رو یه جوری. حضرت میفهمند قد لزمت و طبقات و جمعها، حالا هر کار کردی باید جوابشو بدی. و اشرف علی فراقها، حالا برای همین قیافه‌ای که درست کردی برای بقیه باید ازش جداشی. تبقى لمن وراءه ينعمون ينعمون یا ينعمون فيها و يتمتعون بها. اینا رو گذاشتی برای بقیه ولی جواباشو خودت باید بدی. برای کی جمع کردی؟ فيكون المهناء لغيره، راحتی و خوشیش برای بقیه است. ولعب و علا زهره، کیفرش بر دوش خودشه. ولمرء قد غلقت رهونه بها، ای هر جا بره گرفتاری این اموال و اعمالش به گردنشه. فهو، همه این فکرها رو داره لحظه مرگ میکنه. جان به زبان رسیده، زبان از کار افتاده، چشم میبینه، گوش میشنوه، عقل داره فکر میکنه. فهوه یعز یده ندامتن علا ما اسحر له عند الموت من امره، به معنای دست خودشو از پشیمانه میگزه به خاطر آنچه که در لحظه مرگ مشاهده میکنه. و یدحد فی ما کان یرغب فیه ایام عمره، در این حالته که به هر چی تو دنیا عشق می‌ورزیده بی‌رغبت شده، هر چی تو دنیا دوست داشته نسبت بهش بی‌رغبت شده. شما اینو تو لحظه بیماری تجربه نمیکنین؟ آدم وقتی مریضه بهترین غذا رو دوست داره، براش میارن میگه نیار. دو روز بیمارستان باشه، از بیمارستان که میاد بیرون همه چیزایی که دوست داشته دیگه دوست نداره، همه الگاهاش کنده شده. لا اله الا الله. و یتمنى ان الذي كان يغبطه بها و يحسده عليها قد حاذها دونه. آرزو میکنه او کسی که قبلا بهش رشک میورزیده، خانوما او کسی که قبلا نسبت بهش حسد داشته، ذوق داشته، میگه کاش من جای این بودم. آرزو میکنه کاش او ثروتی که من رشکش رو میبردم و داشتم، او کسی که این ثروت و رشکش رو میبرده، این ثروت همه مال او بود، من نداشتم، ولی این وزر و وبالم به گردن من نبود. دارم ها، میگه آرزو میکنه کاش نداشتم. ثروت خودش. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده حتی خالت لسانه سمعه. حضرت میفرمایند اما مرگ همچنان بر اعضای بدن او چیره میشه تا اینکه گوشش هم مثل زبانش از کار میفته. فسار بین اهله لا ینطق بلسانه ولا یسمع بسمعه. ولی هنوز داره اهلشو میبینه، خانوادهشو میبینه، گوشش نمیشنوه، زبانش هم کار نمیکنه. یردتو طرفه به نظر فی وجوههم. هی به صورتهای اطرافیانش نگاه میکنه. یرا حرکات السنتهم. هی نگاه میکنه به زبانهای اینا که حرکت میکنه، اینا چی میگن. ولا یسمع و رجع کلامهم. اما صدای کلامشون نمیشنوه. یکی شیون میکنه، یکی میگه دکتر بیاریم، یکی میگه ببریمش، یکی میگه بیاریمش، یکی میگه رو به قبلش کنیم. ثم ازداد الموت التیاتا به. سپس مرگ تمام وجودشو در بر میگیره. فقبض بصره کما قبض سمعه. چشمش هم مثل گوشش از کار میفته. و خرجت روح من جسده. روح از بدنش جدا میشه. فسار جیفتن، تعبیر امیرالمؤمنین رو ببینید، فسار جیفتن بین اهله قد اوحشو من جانبه. دیگه مثل یه مردار وسط اهلش افتاده که میترسن از اینکه کنارش قرار بگیرن. همه اونایی که تا دیروز قربون صدقش میرفتن حالا دیگه میترسن. و تباعدو من قربه، ازش دور میشن. لا یسعد باکیا، گریه هاشون سودی نداره. ولا یجیب داعیا، خواننده ای رو هم پاسخ نمیتونن بدن، نمیتونن جواب کسی رو بدن. ثم حملوه الى مخط فی الارض، حملش میکنن تا منزلگاهی درون خانه، درون زمین. فَأَسْلَهُمُ فِيهِ إِلَى عَمَلِهِ، میسپرنش به عملش. وَانْقَتَقُوا عَنْ زَوْرَتِهِ، همیشه دیگه برای دیدارش چشم پوشی میکنن، برای آخرین بار میبیننش و دیگه دیدار رفت به قیامت. به تعبیر یکی از این اساتید میفرمودن شماها فکر میکنین مرگ مرگه، ما میگیم مرگ، فکر میکنیم تموم شد. یه تعبیری داره جناب ابوذر در لحظه مرگ فرزند نوجوانش. ابوذر مقام داره، رحمت خدا بر او باد. ابوذر میاد بالا سر قبر، بالا سر جنازه فرزندش تو همون ربزه که تبعید شده بود، به پسرش یه جمله میگه. این جمله تکان دهنده است. میگه پسرم، آرزو می کردم کاش جای تو بودم اگر حول مطلع نبود. حول مطلع با هی دو چشمه. ابوذر با اون مقام، با اون عنایتی که امیر المؤمنین بهش داشتن، با اون توجهی که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم بهش داشتن، ابوذر میگه پسرم آرزو داشتم کاش جای تو بودم اگه هول مطلع نبود. هول مطلع یکی از مراحل قبل از مرگ، یکی از مراحل قبل از مرگ. میدونید چیه هول مطلع؟
قبل از مرگ.
هول مطلع این است که صدای عالم برزخ بر گوش او شنوا میشه، صدای شکنجه ها، صدای دردها، صدای ناله زدن ها، صدای کاش برگشتن ها، صدای کاش این کارو نمی کردم ها، صدای کاش اون جمله رو نمی گفتم ها، صدای اهل برزخ بر گوش او آشکار میشه. گوش از این دنیا پرده میفته، به اون دنیا پردش وام میشه. ابوذر میگه اگه حول مطلع نبود من الان آماده مرگ بودم. حیفی از حول مطلع میترسم. مرگ مگه یه لحظه است؟ روایت در کافی شریف داره. حالا اینا رو بعدن روایتشون بخونیم انشاءالله کاملتر. حضرت عیسی علیه السلام اومد رد بشه از کنار قبر یحیی ابن زکریا. حضرت عیسی کودکی جناب یحیی رو تجربه کرده بود. ظاهراً به قول ما حالا خلاصه اذان اقامه در گوشش گفته بود. ولی حضرت یحیی زودتر به شهادت رسید، حضرت عمر کرد. آمد گفتش که خب تو روایت اینه که حالا بعداً به حضرت یحیی میگه. گفت خدایا میشه یحیی رو زنده کنیم و درون برش تهی شده رفیقمون رو ببینیم. به دعای پیغمبر خدا یحیی زنده شد. خاکو از سر و صورتش تکوند و به اعتراض که با من چیکار داشتی؟ گفت دلم برای تنگ شده بود، دوست داشتم ما با هم مانوس بودیم، معاشرت داشتیم، دوست داشتم ببینم. یحیی کسی است که به دعای پدرش سخت به شهادت رسیده، زج کشیده، پیغمبر خدا بوده، مقام داشته. یحیی اعتراض کرد، گفت دلت بر ما تنگ شده ما رو زنده کردی؟ من هنوز بدنم از گرمای لحظه جان دادن خنک نشده. به تعبیر ما دعواش کرد. او تو برای که خوشت اومده میخوام مثلا ما رو ببینی. بدن یحیی هنوز گرم است بعد از این سال از لحظه مرگ و جان دادن. بله؟ حالا جناب یحیی که اینجوری بوده دیگه، به قول شما شهیدم بوده. شما ببینید این لحظه مرگ و لحظه انتقال چه حکایتی است. حالا دعاها ما داریم، اذکار داریم، اعمال داریم برای سبک شدن لحظه مرگ. تازه من یکی از مواقف لحظه مرگ رو گفتم دیگه، یکیش حول مطلع، یکیش سکرات مرگ. خود سکرات چه سیستمی داره، چه جوری شروع میشه، به کجا منتهی میشه؟ خود این جان دادنه که از پای آدم شروع میشه، یعنی چی از پای آدم شروع میشه؟ ظاهرن فرق میکنه چون روایت مستقل داره، ولی حالا روایتشو میخونیم. قبل و بعدشو خیلی نمیتونم الان تعیین کنم. آره یعنی قاعدتا باید بخشی از بدن چیز شده باشه دیگه، آخرین قدمه داره میره. به خاطر همین در حول مطلع دیگه توبه پذیرفته نیست. ما چهار مدل جان دادن داریم با اجازت. چهار مدل جان دادن داریم. چهار مدل آقای پورشامی شما بگو. اسم مرگ بود دیگه، اصلا رغبت نمی کنم هندونه بخوریم. من موندم اونایی که همینجوری من داشتم اینو میخوندم میخوردن چجوری میخوردن. من دل نازکم، شما خوب. خب بگو ببینم چهار تا مدل مرگ داریم. چهار تا چهار مدل جان داده.
نزدیکش.
تا قبل از مرگم نگین که منم یه همچی خوابی دیدم. خب بگین ببینیم چی میگین دیگه. ببینین کسی که میخواد از دنیا بره یا مؤمنه یا کافره. اینجاها جون میده خانم جعفری ها سوالای مؤمن کافری بپرسی ها. ولی نپرس اینو. این رد کن. گفتم دیگه جا افتاده پر دیگه الحمدلله روشن. برکات جلد. یا مؤمنه یا کافره. مؤمنه یا خوبه یا گناهکاره. کافره یا کافر خوبه یا کافر بده. اینا چهار مدل میمیرن. روشن آقا جعفری؟ ما کدومشیم؟ کافر خوب کافر بد. کافر خوب یعنی کافر کافر که خوب نمیشه. آره کافر خوش رفتار، کافر خیر، کافر نیکوکار.
یعنی همون که میگه مثلا مؤمنی که در مرگش هم مؤمن میمیره.
آره دیگه. نه نه نه. نه. مؤمن فاسق، مؤمن مدیون، مؤمن نامرد. میتونه باشه دیگه. خب الان شما کدومشی؟ خدا نکنه شما کجا گناه کنی؟ حالا شما جز مؤمنای درجه خوبین ولی
وسط نداریم.
آها وسطش به درجه فعالیتتون برای معصیته. یعنی شما حالا در حدی که من میدونم لااقل بیشتر شما ها مؤمن خوبین. مؤمن خوب ببین بالاخره پاش ممکنه یه بار لیزم بخوره بعدش توبه میکنه دیگه. روایت اون دفعه گفتیم خدای متعال فرمود که من دوست دارم خدا نه تعبیر از خدا نیست. آره یکی از اعلی فرمودن که خوشا به حال کسی که کنار هر معصیتی یه دونه توبه داره. شما الان کلی از اول مراجع به استغفار کردین دیگه. خب الحمدلله خلاص. غیر از بعضی از قسمت‌های حاشیه‌ای که هنوز نمی‌دونین مثلا گناه یا هنوز دل نکنده آدم ازش دیگه شما جز مؤمنای خوبین ان شاءالله. دیگه اونجاهاش ممکنه تقصیر آقای ملک‌زاده باشه و الا خودتون نمی‌خواین اون معصیت‌ها رو بکنین. اگر نه ببین بنا رو بذاریم بر فضل خدا بعدم چون تو ماه رجب و شعبان و رمضان داریم صحبت میکنیم دیگه آخه چیکار کنیم ما این جان چیه؟ عیدانه صحبت میگم تقصیر آقای ملک‌زاده است. ایشون میبره شما رو عیدانه خراب میشه. ببین بالاخره داریم از رحمت خدا صحبت میکنیم، از ارزش ماه شعبان صحبت میکنیم، از توسل و گریه بر سید و شهدا میگیم. شما همین امروز بشی یه روزه امام حسین گوش بده، همین امروز متوسل به امام حسین هم بشو. اگه ما بگیم خدا نمیبخشه که پس این همه حدیث بخشش گناهان قدیم و جدید بر در اشک بر امام حسین چی بگیم پس؟ تازه شما مثلا حالا چون پرسیدین و تازه شما از وقتی امیر حسین اومده همه را از صفر شروع کردی روایت ها رو چیکار کنیم؟ خب ببین یعنی اگر بخوایم روایی نگاه بکنیم نباید دادم دستش بلرزه، باید روایت مرگ رو بذاریم کنار روایت رحمت خدا.
نه مشکل خب همون که فهمیدی بعضی وقتا آدم رفتار خطای خودشون خطا نمیبینه.
آه اونو من استثناء کردم، یعنی وقت اونو من میذارم پای جهل، اونو میذارم پای کوتاهی در فهمیدن، پای کوتاهی در دانستن. یعنی واقعا بعضی موقع ها نمازمون شل و سفت میشه دیگه. خب آدم دو سه تا از این کتابای راجعه نماز بخونه یه ذره انشالله خودشو جمع جور میکنه. ما انشاءالله مؤمنینی باشیم که صالح باشیم و خدا ما رو ببخشه و لحظه مرگ مؤمن صالح به مرتبه صالح بودنش مرگش راحته. شما به دور و بریا نگاه نکن، همه وای میستن میگن حاج خانم که گناه نداره، حاج آقا که پاکه. اینا قصه است، باید ببینید خودش چیکاره است. اینا قصه تعارف اینا. میگن ایشون که هیچ اشتباهی نکرده که، بی خود میگن، بی ربط میگن. شما خودت به خودت نگاه کن. مؤمن آلوده و فاسق، مؤمن بی‌نماز، مؤمن حلال حرام بالا کن، مؤمن غیبت کن، مؤمن تهمت بزن، مؤمن آبرو بریز، تازه بعضی از اینا ممکنه خدا بخشیده باشه. کدومشو؟ خود گناهو، نه تبعاتشو. مگه شما اگه یه نفر رو هل دادی افتاد تو جو گفتی ببخشین لباسش خوش میشه؟ خب لباسش که خیسه که. دوتا ببخشینه، هم باید خودشو خوش کنی، هم باید از اینکه هلش دادی. گناهای ما بعضی وقتا اینجوریه، گاهی اوقات من یه معصیتی انجام دادم، خودشو خدا بخشیده، انو تبعاتش هست. کثرت استغفار همین حکمت ها رو داره. کافرام دو دستن، مؤسسه خیریه بزنه، خب بزن، نهایتش اینه که مثلا یه خورده خلاصه سبک میمیره، خب باش. بحث ایمان و کفره ها، نه بحث فسق و عمل خیر. بعضی هم هستن هم شراب میخورن، هم می میخورن، هم منبر میسوزنن، هم مردم آزاری میکنن، او دیگه اندشه دیگه، هم مرگش سخته هم بعد مرگش. این چهار مرحله مرگ توجه دارید دیگه. ما کافر رو چی معنی میکنیم خانم کاظمی؟ دیگه منکر خدای متعال، منکر خاتم الانبیا، منکر نبی زمان خودش، منکر امام زمان خودش، هر در هر زمانی بوده از کافر حساب میشه. مؤمن هم این که این اعتقاد و باور رو داشته باشه. حالا یه سوال، چرا ارزش اعتقادات نسبت به اعمال بالاتره و معیار اعتقادات قلم داد شده نه عمل؟ اصلا آیا این جمله من درست است که یه چیزی بحث فکری و اعتقادیه، یه چیزی بحث عملی و رفتاریه یا نه؟
ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن دو تا مفهوم گرفته.
خب
جداگانه بهشون میگه ایمان بیارید و عمل صالح انجام بدید، یا مثلا این کسانی که ایمان آورده مثلا عملتون رو
خب
یا این کارا رو نکنید. و یعنی ایمان آوردن یا ایمان داشتن و اعتقاد عمل
بکنید. این سوال من دوباره دقت کنین، توضیحاتتون خوبه ها. آیا این درست ما تقسیم بندی کنیم بگیم یه چیزایی اعتقاد است در حیطه باور و عمل نیست، یه چیزای دیگری عمل است؟ حالا پس چجوری این تقسیم بندی که میگن تو قرآن هست پس چجوری معنی؟ خب ما الان اعتقاد داریم، در قلبمون نیست واقعا ولایت امیرالمومنین. آقای پورشام این درسته، ولی آیا اعتقاد قلبی عمل نیست؟
تعریف فقهی داره دیگه. این از من یادم که در قرآن وقتی میگه شما این کسانی که ایمان آوردن داره بهشون اشاره میکنه، منظور کسانی هستند که اقرار کردن به توحید و نبوت پیامبر در اون مرحله. خب لازمه یعنی اقرار داره،
عملشون داره
قبول.
نه بحث در عملشون دادن
نیست، عمل خودش یه عمله.
چرا؟ به چه استدلال؟ خب بعد چه جوری توضیح بدین؟
یعنی کسانی که ایمان آوردی به زبان به عمل مرتبه اول ایمان همون ایمان عملیه، بعدش ایمان عملی میشه.
اجازه بدین اینو به عنوان یه سوال مبهم یه خود بهش فکر کنیم. جمله خانم درسته که ایمان خودش عمله، جمله‌ای هم که از این طرف میگن درسته، که میشود اینجوری توضیح داد که ما ایمان یک مرحله عملی است، بروز ایمان در رفتار یک مرحله عملی دیگره. بنابراین قرآن به هر دو دستور میده، میگه باید هم عمل اعتقادی داشته باشی به تعبیری، هم عمل جوارحی، هم جوانحی باشه هم جوارحی. ولی که چجوری ما اعتقاد رو خودشو عمل فرض میگیریم، این خود بحث داره، خیلی بحث ظریفی هم هست، خیلی بحث قشنگی هم هست. میخوای شما یه توضیح بدی؟ بفهم. خب این میشه در اهمیت اعتقاد. حالا اینکه آیا اعتقاد عمل است و چرا ما اینجوری توضیح میدیم یه بحث دیگه. خب ما میگیم چرا اون خودش عمله؟
خب برای همون از اراده انسانی صادر شده، چون از اراده انسانی صادر شده با عمل تفاوتی نداره، هرچند این یک ماهیت جدای از اون داره ولی اونم عمله.
میدونید عمل فقط فعالیت فیزیکی نیست دیگه.
خوبه،
اگرم عملت اشتباه میدونی اشتباه، یعنی قبول کردی که به یقین رسیدی، میدونی داری کارهای مثلا اشتباهی میکنی.
یه خورده این یکی از زیر مجموعه های بحث نفس، در واقع توجه نفس یک عمله. به خاطر همین وقتی شما به گناه فکر میکنی، به ثواب فکر میکنی، توجه نفسانیه، این عمل نفسه. خب حالا واردش نشیم، میخوام باز یه جوری شما وصلش به اهمیت اون بحث نفسه بکنیم. این خودش مهم، یعنی گاهی اوقات الان داریم تو تذکرات اخلاقی که خلاصه یکی از چیزایی که آدمو به فلان اشتباه به فلان معصیت اینا، تو ظاهر که شما داری جزوه اخلاقی رو میخونی میگه فکر گناهه، ولی حقیقت این است که توجه نفس به معصیته. به یه تعبیر دیگه توجه نفس به قاذورات، به کثافات، یعنی آلوده بودن به کثافت. توجه نفس به معنویت یعنی مأنوس بودن با معنویت. توجه نفس به امام زمان یعنی انس با امام زمان. توجه نفس به دنیا یعنی انس با دنیا. بعد حقیقت دنیا را، حقیقت ثروت را، حقیقت مکنت را، حقیقت شهوت را، اگر در مسیر توجه به خدا نباشه حقیقتش می شود. پس توجه نفس یک عمل است. حالا شما لحظه مرگ بهت میگن متوجه کجا بودی؟ میگی متوجه امام زمان. میگن این امام زمانی میمیرد. بعد میگن عمل تو به چه میزان به رنگ صاحب الزمان بود؟ میگی صفر. میگن امام زمانی است، امام زمانی میمیرد، به سخت ترین مدلی که میشود بمیرد. چرا؟ چون لطف خدا شامل حال دوستان امام عصر میشود، به اونها رحم میکند. اعظم رحم خدا این است که اونها رو در ابدیت آسایش بدهد، نه در لحظه مرگ. پس جان دادنش سخت میشه. پس از 6 ماه قبل از مردنش، از 2 ماه قبل از مردنش، از 2 هفته قبل از مردنش اذیت میشه، زجر میکشه، به زحمت میفته. آیا یک کس دیگری هم ممکنه به زحمت بیفته؟ بله. آدم خوبی هم نبوده. مؤمن هم نبوده ولی گرفتار یک آهی شده، لزوماً پاکش نمیکنه. به یه تعبیری ما به تعداد آدم ها که میگیرن مدل مردن داریم. هر کسی راحت جون داد به یک استدلال نیست، هر کسی سخت جون داد به یک استدلال نیست. اگر واقعا اون خوابی که حالا ما دیدیم محقق شد، این به معنی که دیگه ما رو حتما بهمون گل دادن پیاده شدیم، نه، ما جز اون گروهی بودیم که شاید جون دادنمون رو دیدن بقیه. خب دیدن دیگه. به تعداد آدم ها جون دادن داره، ولی نکته مهمش اینه که اختیار با شماست. آزادی. تو چجوری میخوای جون بدی؟ هر جوری میخوای جون بدی باید دو تا بخش رو کار کنی، یکی بخش ایمان و اعمال جوانهی، یکی بخش عمل و اعمال جوارهی. حالا یه نفر میگه آقا حالا شطور رو با بارش بردن، شما به ما میگی انگشتر طلا دستت نکن، خواهی دستت کن دستت کن. به همین میزان تو در عمل جوارهی دوری. اونی که شطور رو با بارش بود خودش میدونه با اون شطور رو بارش. آقا حالا ما در طول سال اینجوری هستیم، امشب هم که هزار شب نمیشه، باشه، تو به همین میزان دوری، او به این میزان نزد. شما میگی آقا من برای این استغفار کردم، میگیم فرق پرونده تو با او این است: یک عمل معصیت، یک استغفار، یک ترک معصیت، یک صلوات. فرق داره دیگه. پس اینو به عنوان مقدمه بحث مرگ داشته باشیم که ما چهار مدل مرگ تقسیم بندی کلی داریم، ولی به تعداد آدم ها انتخاب مرگ. دیگه بقیه بحث مرگ رو بگم، به کارهای دیگه همون نمیرسیم. الحمدلله رب العالمین. من یه چند تا دونه مسئله میخواستم بخونم. من فکر کردم ما هر جلسه یه دو سه تا لااقل مسئله بخونیم و بعدم یه بحثی رو راجع به روزه و ماه مبارک که الان دوستان باهاش مأنوسن میخواستم بگم. اجازه بدین مسئله رو پیدا کنم. مسئله اول اینه: جاهل قاصر و مقصر چیست؟ ببینین اینو توی همه احکام راجع ماها شامل حال همه ما میشه توضیح اینه. حالا دیگه اینا از اوروه نقش شده و اینا کاری ندارم. این کتابو قبلا معرفی کردم، من خیلی پسندیدم. اخیرا هم زنگ زدم گفتن که چاپش، اونی که من دارم، مثلا چاپ 15 گفتن این چاپ 36 هم رسیده ولی هیچ تغییری نکرده. به هر حال ویراست آخرش که ویراست 5 بوده همینه. خیلی کتاب خوبی، احکام جالبی هم ده. گفتم قبلا پرسش ها و پاسخ های دانشجویی شماره 16 فتاوای همه است تقریبا، غیر از مراجعی که از دنیا رفتن، مثلا از احیاء، یعنی اونایی که باقی بر تقلید گذشتگان هستن این کمتر به دردشون میخوره، ولی اونایی که تقلید جدید دارن ما را همه از آقای سیستانی، آقای وحید، آقای خامنه‌ای، آقای مکارم، آقای نوری، آقای صافی، همه رو دار. آقای سیستانی گفتم جاهل قاصر و مقصر چیست؟ حالا کیست؟ درست میگن جاهل قاصر کسی است که در تحصیل علم کوتاهی نکرده، یعنی در شرایطی بوده که امکان دسترسی به حکم خدا برای او وجود نداشته و یا خود را جاهل نمیداند و احتمال بطلان اعمالش را نمیدهد. میگه آقا شما تمام تلاش رو کردی نمیدونستی، رفتی از 3 پرسیدی نمیدونستی که مثلا این سوره رو اشتباه داری میخونی، میگه شما جاهل قاصری، خودت کوتاهی نکردی. یا تقریبا مطمئن بودی که داری نماز درست میخونی، تقریبا مطمئن بودی که این. میگه جاهل مقصر کسی است که در تحصیل کوتاهی کرده. مثلا شما میگید حالا ما نمیدونستیم که حالا بالاخره سال چه میدونم اول دانشگاهمون هم باید خمس بدیم. میگه خب اکبر چی نمیدونستی؟ باید برفتی میدونستی دیگه. میگه حالا گفتیم بذار یه دو سه سال بگذره مثلا ازدواج بکنیم حالا بعد یه فکری میکن. جاهل مقصر کسی است که در تحصیل کوتاهی کرده، یعنی امکان آموختن. مثلا همه آشناهای شما که میدونن جلسه جمعه هست، امکان آموختن و یاد گرفتن احکام الهی را داشته ولی آنها را یاد نگرفته. جاهل نگرفته است میشه جاهل مقصر. جاهل قاصر در برخی موارد مورد عقاب و عذاب خدا قرار نمیگیرد ولی جاهل مقصر سزاوار عقاب الهی است. تازه قاصره بعضی از موارد کاریش ندارن، بقیه موارد خدمتش میرسن. از مسائل مبتلا به فرمودن که کسی که موهای جلوی سرش بلند است و آن را بالای سر جمع میکند چگونه در هنگام وضوء مسح نماید؟ همه مراجع گفتند باید بیخ موها را مسح کند و یا فرق سر را باز کرده پوست سر را مسح نماید. اینو یه عده‌ای میدونن. آیا رنگ مو و حنا و رنگ پوست میوه ها مانع وضوء است؟ همه مراجع فرمودن رنگ بدون جرم مانع نیست. من نمیدونم چجوری باید توضیح بدیم دیگه.
چیزش نه جرم نداره. دقتش علمی نیست. دقتش عرفیه. دقت فیزیکی ساینتیفیک نه دقت لودینگ مواد اون رنگی مثلا مولکولاش هست که این رنگی اینجا مونده. یعنی شما شستین تو دست مثلا چیزی به جرم
لمس نمیشه. مثالش توی خودکار دیگه، شما الان اگه حالا اینو آقای چیز میگه، آقای فائق اینجوری میگه دیگه، میگه شما دستتون خودکاری کنین، بعد اگه دکتر گفته بوده که به این قسمت از دست شما نباید آب برسه، الان شما دستتو میتونی بشوری یا نه؟ شما اگه موتون رنگ کنین، اگه دکتر بگه به سر نباید آب برسه، شما اگه برین زیر دوش، یعنی این حکم دکتر انجام دادین یا نه؟ شما میگی میرسه. این میشه عدم وجود جرم. ولی الان اگه شما رو دستتون یه چسب بزنین آب زیرش نمیرسه، لاک بزنین لاک نمیرسه. این معناش اینه. خودکار جایی که رنگه، بعضی موقع شما خودکار قلمبه قطرش افتاده، این آره جوهرش معلومه. مثلا لازم نیست شما برای خودکار مثلا وسواس بندازین بقیه رو. من به بچه ها میگم دستتون یه بار با صابون بشورین ولی وضو بگیرین. اون یه بارم که میگم به خاطر این که مثلا حالا آره یه خورده وقتی چی هست فرقش تو همون رنگه.
شما
این مثال آقای فایق
با خاطر همه انگشتتون آبی کنی بگیر زیر شیر، بعد میتونی بگین آب نرسوندم. نمیشه آب رسیده دیگه، یعنی پس خودکار مانعی نیست. همین نهایه
درسته دیگه،
یعنی خودکار مانع آب نیست.
شما یه پنبه رو
واقعیت اینه که واکنی نمیرسه. نه عرف، عرف به این معنا نه. میدونین یعنی فقه میگوید اگر اینجوری باشه جرم نداره، ما میگیم چش. بحث اینه که
سهلش، نه که ما از من مشتهد که نمیدونیم چرا سر، نه ما داریم برای خودمون میاد نقض خود عقل خودمون میاد قرفیش میکنیم. فکر کنم جمله درست زده. حالا جور بحث باز نریم ها، منظورم میاد تو خطر داره که سر این مسئله همه مشکل داره.
مسئله بعدی، این مسئله مسئله‌ای که کمک میکنه خیلی تا حالا کلیه رو از غسل و وضوی دوباره نجات داده. اگر بعد از وضو در اعضا مانع ببینیم چه کنیم؟ الان فتاواتون مختلفه دیگه، اتفاقا مراجع هم با همدیگه متفاوت حرف زدن. خوشم نید همه مجتهد. نه نظراتتون که درسته، ولی بعضی از مراجع خود سهل‌تر گرفتن. همه مراجع به جز آقای سیستانی، مکارم و وحید، همه مراجع یعنی مثلا آقای صافی و آقای خامنه‌ای و آقای تبریزی و اینا دیگه، گفته اگر ندانید موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده وضویتان صحیح است، ولی اگر در وقت وضو به مانع توجه نداشته اید بنابر احتیاط واجب دوباره وضو بگیرید. مثلا اونایی که از آقایون دیگه تقلید میکنن غیر آقای وحید و سیستانی و مکارم، منظور اینه شما موقع وضو آره. آقای وحید و مکارم فرمودن اگر ندانید موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده وضوعتان صحیح است، ولی اگر در هنگام وضو به آن توجه نداشته اید باید دوباره وضو بگیرید. بقیه گفته بودن احتیاط واجب، نهایتش اینه که دوباره باید وضو بگیرید، چون اگر از اونا بخوان عدول کنیم میشن. آقای سیستانی اینجا یه تک نظر دارن، فرمودن اگر ندانید موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده وضوعتان صحیح است، این که تو همه مشترک، ولی اگر در وقت وضو به مانع توجه نداشته اید بنابر احتیاط مستحب دوباره وضو بگیریم. چرک زیر ناخون، اگر چرکی زیر ناخون باشد که مانع رسیدن آب می شود آیا وضو صحیح است؟ همه مراجع گفتن اگر چرک ظاهر نباشد وضو صحیح است. ظاهر نباشه یعنی چی؟ چرا بابا زیر ناخون با این زیر ناخون معلوم نیست معناش این چی؟ بحث ظاهر به معنی دیدن نیست، بستگی به اندازه ناخونم داره البته. راست میگی، کدومو داری میگی؟ قبلیه رو اینو بگی. خب الان اگه زیر گوشت بین گوشتم باشه چی؟
یعنی میبینیش ظاهره.
خب میبینی.
نه
ببین اونجوری که شما داری میگی الان این زیر چک باشه زیر ناخونه یا ظاهره؟ ناخونه من بلندی، ولی میشه با انگشت در آورد؟ میشه. مصداق این که بتونی درش بیاری نیست. آخه به چشم میاد دیگه. آقا از این برم الان به چشم میاد، ولی ناخون من کوتاست این زیره.
من اگر بیش از بلند باشه باید تمیز،
از عرف بلند تر. خانوما این مسئله چی شد؟ خب الان بالاخره وقتی چک زیر ناخونه که پیداست، دست تو باید بکنی تو نفت پاک میشه. باید پاک کنی یا نه؟ جرم داره. نمیدی. پس چجوری؟ ببینین به اندازه ناخون بستگی داره. به یه معنایی وقتی ناخون شما کوتاه، اون زیر چرکست، حتی اگه شما بتونی با نفت و نمیدونم اسیتون و اینا درش بیاری لازم نیست، ولی وقتی ناخون تو خیلی بلنده یا مثلا چه میدونم یه ناخونتونم بلند باشه همینطوره، ولی مثلا چرک تا زیر ناخون اومده بالا، ناخون که بلند باشه چرک زیرش باید حتما استخراج بشه. اون چرکی که بین تلاقی ناخون و انگشته اون نیاز به استخراج کردن نیست. مسئله روشنه؟ بلند عرفیه دیگه. آره، پس ما مسئله قبلیه رو الان یه اختلاف نظری داریم که راجع بهش صحبت کنیم، ولی اون تیکش که مسلمه اینه که اگر شما موقع وضو بعد وضو ندونستین که این مال قبل وضو یا بعد وضو، وضوتون صحیحه. ولی اگر هنگام وضو به اون توجه نکردین، توجه نداشته باشین، یا باید بنابر احتیاط واجب دوباره وضو بگیرین یا باید دوباره وضو بگیرین. فقط فرق مسئلهش توی مسئله آقای سیستانیه. اگر در وقت وضو به مانع توجه نداشتید یعنی چی؟ که بعدش احتیاط مستحب باید وضو بگیرید. اونی که من فهمیدم و قبلا پرسیدم، اونی که گفتم، اونی که آقای سمتی میگم، اینو باید بحث کنیم ببینیم چی میشه. بله.
برداریم این میشه توجه نکردن، که این دیگه معلومه دیگه باید وجود رو، یعنی باید بکنه تو بلند رو بگیر. چرا؟
آره.
باید توجه میکرد.
ولی اونی که من از این مسئله میفهمم اینه، اگر توجه کرد، تمام تلاشش هم کرد که چسباش رو بکنه، بعد وجود دید یه تیکش مونده،
بازم باید وجود بگیره.
من اینجوری نمیفهمم. باشه بدونه. بذاریم بخونم ببینیم چی می نظر از رو بخونن آقای سمت.
اگر بعد از وضو چیزی که مانع رسیدن آب در آب در اعضای وضو ببینن و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضو او صحیح. ولی اگر بداند در وقت وضو ملتفت مانع آن مانع نبوده، یعنی بوده ولی ملتفت نبوده، احتیاط مستحب است دوباره وضو.
به افتخار استاد محترم.
بازم فرض مسئله رو
من چرا دیگه؟
ببینید من با خودکار مدام کار میکنم، کارمندم، میدونم که این اتفاق برای خودم، حالا اون موقع هم تفحص کردم دستمون شستم، بعد از این میگه که اون اتفاق استنادش میگه. ولی اگر که من هم که خانم فرمودن با چند مالی کار میکنم در یه مرحله طول یک سال، ممکنه یه بار این اتفاق بعد از یک وعده نماز و توجه اینجوری دستم همه چه هست، میدونم که مال اونه، این وجود من باطل.
فرق مرجع شما با مرجع اونایی که از آقای سیستانی تعمیم کنن در اینه، مرجع شما میگه چون شما در موقع وضوع این مانع بوده، احتیاط واجب آن است چه دوباره وضوعتون رو بگیری. آقای سیستانی میگن آقا شما اون موقع توجه کردی؟ میگی بله، گشتم دستم و هیچی چسب پیدا نکردم. وضوعتو گرفتی؟ آره. بعد وضوع دیدی ایتی که چسب است. آقای سیستانی میگه احتیاط مستحبه، یعنی میتونی هم وضوع نگیری،
حتی مطمئنی که اون شرط مانه،
مطمئنی که مال همونه. برای همین یه مسئله نه ایش اصلا یادش رفت. بحث اینه در اون لحظه شما تفحص کردی یا نکردی؟
اگر نکردی باطله.
اگر تفحص نکردی باطله. آفرین بابا. من از این میگم رو این تا حالا چند تا دونه غسل و وضو ملت رو درست کردم و خراب کردم. و یه نفر همین پیروز گفتش که من دستم چسب بوده، وضوم رو گرفتم، بعد نمازم فهمیدم. گفتم خب شما در موقع وضو حواست بود به دستت یا نه؟ گفت نه، فکر کردم چسب نداره. گفتم زحمت میکشی دوباره وضو میگیری و نماز بخونی؟ ولی اگه میگفت نه من حواسم بوده، ندیدم، گشتم ندیدم، عینکش هم نبوده مثلا، حواسم نبوده، حالا اونا اگر آقای سیستانی را اعلم بعدی بدانند، نه اون نخواهد. من تا اونجا که یادم غسلشم همینه، حالا بعدا آقای سمتی غسلشم پیدا میکنه کف مرتبه. آقا بذار یه دقیقه درست کنیم. پس اگر کسی از آقای مکارم و وحید تقلید میکنه باید وضوشو، آقای مکارم و آره وحید، باید وضوشو بگیره، اصلا به مسئله ما و بحث ما کاری نداشته باشه. از دیگران تقلید میکنه میتونه به آقای سیستانی رجوع کنه، در صورتی که آقای سیستانی را اعلم بعدی مرجع فعلیش بدونه. اگر نه، اعلم بعدی مرجع فعلیشو آقای مکارم میدونه، نمیتونه، باید حتما وضو بگیره. اگه معلم بعدیش نه، باید اعلم و فلعلمش کنه. اینم چند تا مسئله. چه مسئله های خوبی بود، چقدر جوندار، چقدر باحال. آقا ما وقتمون تمومه. باش خب ما الان برای هفته بعد داوطلب بانیمون تو زرد در آمد. کسی هست که داوطلب باشه برای این که منزلشون بریم؟
آقا نگفته بودن ما این جلسه بانی داریم.
امنا بیشتر پذیرایی میشه. آخه شما یه بار اومدیم آقای بهش هماهنگ کردی؟ هماهنگ نشده که شما نمیتونی مجلس اندازی خونتون.
یه سلوات
اب نداره. خانم آبدی هم از خودمونه. طوریه، اشکال نداره. هفته بعد میریم خونه آقای بهشتی. اینا آخه اینا برکت خونهشون وقت زیاد بشه. پذیرایش هم مسئول داره دیگه، من چیکار کنم؟ هفته دیگه بعد از اون پنج بذاریم، پنج تا هشت. خیلی خوب. والحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک اسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه أجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد.